بسم الله الرحمن الرحیم. تو چون درد منی درمان چه حاصل، گرفتار تو ام سامان چه حاصل. کنم از دست تو فریاد فریاد، دیگر راز تو را پنهان چه حاصل. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، از این جلسه انشالله در محضر اندیشه های پربار حکیم ملا عبدالرزاق لاهیجی هستیم، از علما و حکما و فیلسوفان بزرگ قرن 11 هجری و از رمزگشایی ها و تفاسیر حضرت استاد بهره میبریم. حضرت استاد، همطور که وعده کردیم که بعد از حکیم فیض کاشانی، در واقع با جناق بزرگ عبدالرزاق و داماد بزرگ حکیم ملا صدرا، یه گذری بر اندیشه عبدالرزاق هم داشته باشه، اگر بشه اجمالاً یک اطلاعاتی از نحوه زندگیشون، شهر احوال و آثارشون داشته باشیم، بد نیست.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب حالا ما در این برنامه چون خیلی شرح احوال نمیگیم، ولی علل اجمال برای شنوندگان و بینندگان محترم عرض کنیم که مرحوم فیض کاشانی و فیاض لاهیجی، فیض و فیاض
بله،
که اون اهل کاشان بوده، فیض ایشون اهل لاهیجان، هر دو از شاگردان خوب و برجسته صدرالمتالهین شیرازی بودن، ملا صدرا، یعنی برجسته ترین شاگردان ملا صدرا این دو فرد بودن و این دو فرد بزرگ دامادهای ملا صدرا هم بودند. صدرالمتالهین دو تا دختر داشته، بدریه و صدریه، که به ازدواج این دو شاگرد خوب درآورده که فیض کاشانی است و فیاض لاهیجی. هر دو بزرگند. انصافا میشه ادعا کرد که بهترین شاگردان ملا صدرا این دو چهره درخشان فلسفه و حکمتند. که درباره فیض علل اجمال چند جلسه با جناب عالی صحبت کردیم و شما مطالب انتخاب کرده بودی که ما درباره صحبت کردیم. حالا خود شما انتخاب کردیم فیاض رو و چه خوب انتخاب کردی. اگر فیض رو میگفتیم و فیاض رو درباره صحبت نمی کردیم، شاید یه قدری تعادل برقرار نمی شد و عدالت برقرار نمی شد. بله، به همون اندازه که درباره فیض صحبت کردیم، خوب مناسب است که شما انتخاب بفرمایید از کلمات قصار، کلمات خوب، مواضع حکیمانه فیاض درباره صحبت کنیم. فیاض در هر حال خوب از هر جهت مثل فیضه، یعنی هم با جناقش بوده، هم همشاگردی بودن، هم بحث بودن، اون فیض بوده، این فیاضه. اون دارای آثاری است، ایشون هم دارای آثاری است، ولی شاید تعداد آثار فیض
بیشتر
باشه از تعداد آثار فیاض، ولی نمیتونم ادعا کنم که عمیق‌تره. این هر دو عمیقن، هر دو بزرگن،
هر دو شاعرن،
هر دو دیوان شعر دارن. بله، هم فیض داره، هم فیاض داره و هر دو آثار کلامی و حکمی و فلسفی دارن، هم فیض هم فیاض. اما حالا ما نمیخوایم مقایسه کنیم بین هر دو، چون هر دو خوبن، الحق و الانصاف، هر دو خوبن. ما حالا شما یه تیکه های انتخاب میفرمایید از فیاض، از کتاباش که ایشون هم به فارسی و عربی هر دو نوشته، که همین کتاب گوهر و مراد رو به فارسی نوشته، و خب فیاض هم که آثارش رو صحبت کرده. حالا ببینیم اون تیکه های برجسته‌ای که ایشون دارن، کلمات حکیمانه عارفانه‌ای که در آثارشون پیدا میشه، شما انتخاب میفرمایید.
خواهش میکنم.
ببینیم که چی فرمودن. ما تا اونجا که در توان داریم درباره صحبت میکنیم. این انتخاب با شماست.
خواهش میکنم. استاد، چند تا نکته به عنوان پیش درآمد میخواستم عرض بکنم. یکی از ویژگی های حکیم لاهیجی اینی که استقلال فکری داشت، یعنی در اینی که شاگرد میرداماد بود و شاگرد ملا صدرا بود، در کتاب کلمات و طیبه بین این دو قضاوت میکنه، یکی اصالت وجودیه، یکی اصالت ماهیتیه، و کاملا نقد میکنه. این نشون میده که از یه استقلال فکری خوبی برخورداره.
همینطوره، خیلی استقلال به طور کلی حکیم باید دارای استقلال فکری باشه، ولی حکیم نی، حکیمی که مقلد باشه و جز آموخته‌هاش و فرا گرفته‌هاش چیزی نگوید که حکیم نی. فیاض بدون تردید یک حکیم است، همچنان که فیض حکیم بود و اینا خودشون زمینین که همطور که فرمودین شاگردان خوب مولا صدرا بودند و خیلی چیز آموختند از اون استاد بزرگ، اما خودشون دارای استقلال فکری هستند و حرفای خوب و بدی دارند و همطور که اشاره فرمودی قبول دارم. حالا باید ببینیم که این بدایع افکار این حکیم چیست دیگه، شما انتخاب می‌فرمایید و درباره صحبت.
بله، یکی همین که از افکار و عقاید دیگران اطلاعات خوبی داشته، نهله ها، فرقه ها، چه کلامی چه مذهبی، و اینها رو خوب ساماندهی کرده.
همینطور
دستبندی ایشون، ساماندهی ایشون، مرز کلام با فلسفه چیه، فلسفه با عرفان چیه، و یه آشتی هم بین برهان و عرفان برقرار کرده. خیلی اون سلوک باطنی رو قبول داره. خیلی برام جذاب بود که ذهن بسیار نظاممندی داره.
همینطوره،
در اینی که روح لطیف و عارفانه هم داره، فیلسوف بسیار قوی هم هست.
همینطوره.
اینا به هر حال ویژگی هاشه که
بله همینطوره.
آره بله،
همونطور که عرض کردم هر دوشون فیض و فیاض، هر دوشون خب شبیه هن و هم دوره و هم شاگردی و خب شاگردان، یعنی وارثان اندیشه های مولا صدران با استقلال فکری که هر دو دارن. منتهاش حالا فیاض کمی جنبه فلسفیش بیشتره، فیض کمی جنبه عرفانیش بیشتره، ولی هر دو هم ردیف و معادل یکدیگر هن دیگه. بله،
سرمایه بزرگی هستن به هر حال. بله، از کتاب گوهر مرادشون بالاخره به نظر من بهترین اثرشون باشه.
بله بله،
به هر حال به نظر من اینو آغاز سخن قرار بدیم.
بله، و همون اسم این کتاب هم خوب انتخاب شده، گوهر مراد.
گوهر مراد، بله.
مراد انسان چیست؟ یه گوهریست، گوهرم گوهر پول و زر و سیم نیست. این گوهری که مراد انسانه، گوهر معرفته.
آفرین.
اسم این کتاب رو که گوهر مراد گذاشته، یعنی میخواد بگه که ما به دنبال گوهر مراد معرفت میگردیم. در واقع ادعا اینه که در این کتاب معارف خیلی زیاد هست و معارف و معرفت الهی است که گوهری است که مراد آدمی است.
آفرین.
بله
بله. اولین مطلبشون در این کتاب اشاره دارد به انسان شناسی و بیان مراتب وجودی انسان. من یه پاراگرافی بخونم.
بله بفرمایید.
بدون که اگر در نوع انسان جوهری نبودی که از جنس جواهر اجسام محسوس خارج بودی، هر آینه او را فضیلتی بر سایر موجودات جسمانی حاصل نبودی. چه کمالات معدنی و نباتی و حیوانی در این انواع پیش از نوع انسان ظهور دارد.
بسیار
خیلی جمله قشنگی.
حالا شما آقای لاریجانی، همین جمله، همین پاراگرافی که فرمودین، چقدر مطلب در همین دو سطر عبارت هست که حالا اجازه بفرمایید. ببین، این مطلبی است که کمتر کسی هم هست که نخواد قبول کنه یا نتوانه قبول کنه. میگه اگر در گوهر وجود انسان، وجود انسان در این عالم، این عالم موجودات فراوان در زندگی میکنن، این عالم است، این همه موجودات، جماد و نبات و حیوان با انواع جمادی و نباتی و حیوان، انسان هم یه موجوده. میخواد بگه که وجود انسان با همه موجودات که در این جهان که ما زندگی میکنیم زندگی میکنند، یه تفاوتی داره. این جهان جهان طبیعته و احکام طبیعت در سراسر این جهان صادقه. ببین الان علمای فیزیک قوانین دارن، علمای شیمی قوانین دارن، قوانین علم فیزیک، قوانین علم شیمی، قوانین علوم بر سراسر این جهان حاکمه، قوانین علمی دیگه. در هر موجودی، هر موجودی تحت سیطره یه قوانین هست. ما چیز بدون قانون در این عالم نداریم. خب علم ادعا داره که این قوانین رو داره کشف میکنه یکی پس از دیگری. اما انسان موجودی است که غیر از این که احکام طبیعت درش جاری و ساری است، همه احکامی که در موجودات طبیعی هست درباره طبیعت انسان هم صدق میکنه. انسان هم یه موجود طبیعی است از حیث بدن که محکوم به احکام طبیعته. یعنی هر اون چه در طبیعت هست در طبیعت انسانی نیز صادق است. اما انسان یه چیزایی دیگه داره که اونا رو نمیشه احکام طبیعت رو درش جاری دانست. یه چیزی در انسان هست که محکوم به احکام طبیعت نیست، اصلا از سنخ طبیعت نیست. حالا من اول خود اندیشه، اندیشه طبیعت نیست، اندیشه نمیشه سبک و سنگین کنی، اندیشه نمیشه در ترازو وزنش کنی، اندیشه پیر نمیشه، اندیشه پیر و جوان نه. حالا در این باب صحبت نمی کنم. یه چیز دیگه میخوام بگم که قابل قبول تر است برای اذهان عام مردم. ببینین، انسان متخلق به اخلاقه، انسان یه موجود اخلاقیه، یا حداقل برای اخلاق احترام قائله. حتی کسی که خودش اخلاقی نیست برای اخلاق احترام قائله. و شایدم به یه معنی بتونیم ادعا کنیم که هیچ انسانی بدون اخلاق نیست. حالا ممکنه ما کسی رو اخلاقشو خوب ندونیم یا بگیم این مطابق موازین اخلاقی ما نیست، این فراوان اتفاق میفته. اما آیا انسانی پیدا میشود که به اخلاق باور نداشته باشه و خودش را صاحب نوعی از اخلاق نداند؟ بله، ممکنه خیلی انسان ها با اخلاق من تفاوت داشته باشه اخلاقشون. خیلی اخلاق ها متفاوته بدون تردید. اما شما انسانی رو میشناسین که باید صحبت کنین که اون برای اخلاق احترام قائل نباشه؟ اولا میگه اخلاق بی خوده، و بعدم میگه من هیچ اخلاقی ندارم. هر کسی به اخلاق احترام میذاره و خود را صاحب نوعی از اخلاق میداند. ببینم حالا اخلاق در طبیعت پیدا میشه؟ اصلا اخلاق یک حکم طبیعیه؟ سنگ اخلاقیه؟ جماد اخلاق، نباتات اخلاقی هن یا نه؟ نباتات می رویند، رویش دارند، نمو دارند. هر نبات رشد داره، نمو داره، ثمره داره، میوه داره، حاصل داره، اینا داره. اما انتظار اخلاق داری از نباتات؟
نه خیر.
از جمادات هم که انتظار اخلاق نداری.
نه.
حالا میرسیم به حیوانات. از هیچ حیوانی انتظار اخلاق داری؟
نه خیر.
چه بسا یه حیوانی رو شما تربیت کرده باشی، یه حیوانی از حیوانات رو، و انتظار داشته باش که اون زحمتی که روش کشیدی و تربیتش کردی اون تربیت رو داشته باشه. این انتظار میشه داشت. اما انتظار اخلاق هم از حیوان داری که یه حیوانی متخلق به اخلاق باشه؟ همچین انتظار ظاهرا ما از حیوانات نداریم.
نه.
اگرچه خیلی انتظارات دیگه ازشون داریم، وفادار باشن، نمیدونم اون تربیتی که روشون اعمال شده نتیجه بخش بوده باشد، اینا درسته. اما ما از چه حیوانی انتظار داریم که اخلاق داشته باشه، عدالت رو رعایت بکنه، مثلا چه کنه؟ اینا این مسائل اخلاقی که در انسان هست، مثلا حیوانات رعایت کنن، ظاهرا انتظار نداریم. اما میرسیم به انسان. شما از انسان ها انتظار اخلاق ندارید؟
چرا؟
حتما انتظار دارین. هم خودتون موظفین و مکلفین به یک سلسله احکام اخلاقی که از درون ناشی میشه و رعایت هم حتما میکنین، و باید یه بایدهایی داریم، یه باید و نبایدهایی. ببینید، حیوانات باید و نباید ندارن، عمل میکنن. اون چه که غریزه به اونها میگوید همان است. حیوان محکوم به حکم غریزه است، تابع اون حکمی است که غریزه بهش میگه این کارو بکن. نبات تابع همون رشد و نمو طبیعی خودشه. جماد هم همون قوانین خودشو داره، صلابت، نرمی، سفتی، سردی، گرمی، هر چی که در طبیعتش هست همون. اما انسان محکوم به حکم اخلاقی است، از درون یک وجدانی داره، یا حاکم به اون میگه باید، یه بایدی بهش میگه. اخلاق هم در این دو کلمه خلاصه میشه، بایدها و نبایدها. کجا باید چنین کنی و چنین بگویی، کجا نباید چنین کنی و نباید چنین کنی. این باید و نباید از ویژگی های انسانه. در هیچ موجودی باید و نباید بر خودش نداره. هیچ موجودی به خودش نمیگه باید و نباید، همان است که هست. هر موجودی همان است که هست. اما انسان ضمن این که همان است که هست میگه که حالا من اینا که هستم هستم، ولی باید چنین بشوم و نباید چنین بشوم. ببین، هر انسانی امروز در این لحظه همونه که هست، شکی که نداری، همونه که هست. اما برای لحظه آینده یا فردا میگه من باید چنین بکنم و نباید چنین کنم. این باید و نباید میگه یا نمیگه؟
چرا؟
ولی حیوان نمیگه من باید فردا چنین کنم. هیچ حیوان غریزش حاکمه، هرچی غریزه حاکمه همانه. نباس نمیگه فردا باید چه کنم، همان است که رشد و نموی که داره میکنه. بنابراین باید و نباید ملک تلق انسان از ویژگی های فکر آدمی است، اندیشه آدمی است، و انسان باید و نباید دارد. و این باید و نباید از درونه، و البته درونم که میگم منشأ عقلانی داره، همون حکم، باز حکم عقله. عقل حکم میکند که باید چنین کنی نباید چنین کنی و بالاتر از عقل باز حکم خداوند است که عقل را مکلف میکنه. تازه حکم خداوند که درونی است و چیزی درونی تر از احکام الهی نداریم و چیزی باطنی تر از خدا نداریم و حکم خدا از مخزن غیب حق، از مخزن لایتناهای حق می آید. حکم حق تبارک تعالی وقت که نازل میشه مستقیما به کی نازل میشه؟ مخاطب حکم عقل کیه؟ مخاطب حکم خدا کیه؟ عقل نبوی. و بعد مخاطب فرمان نبی کیه؟ عقلای عالم. یا مجانین هم مکلفن؟
نه، مجانین که
مکلف نیستند، حیوانات هم که مکلف نیستند. پس عقل است که مکلف است بر این حکمی که از مخزن غیب عالم هستی، از مصدر جلال و جمال حق میاد و انسان مکلف میشه و این باید و نباید از درون پیدا میشه و این از ویژگی انسانه و این اخلاقه. حالا فیاض همینه میگه، میگه انسان در میان موجودات طبیعی عالم خصلت و خصوصیتی دارد که این خصلت و خصوصیت در هیچ موجودی نیست. انسان چیزی اضافه بر همه موجودات دارد، اون حکم اخلاقی است، اون تعقل، اون تفکر و اون تکلیفی است که از جانب خداوند به سویش می آید.
استاد یه نکته ظریفی تو بیانشون هست، میگه جوهر انسان از جنس جواهر جسمانی نیست.
نیست، بله.
اگر این بود خب هیچ فضیلتی براش نبود.
نه.
نکته دوم این که آثار نباتی و معدنی و حیوانی در خود اونها بیشتر از انسانه، پس اینها هم برای انسان فضیلت نیست. هرچه هست در این جوهر هست.
امینه.
که باید اونو کشف بکنه.
همینطور.
یه نکته که خیلی ظریفه، اینها رو مقدم چینی میکنه برای که راه کشف این جوهر چیست. ما تا به حال سخن زیاد گفتیم، ولی من هم از حضرت عالی استدعا دارم، هم بینندگان عزیز که با ما همراهی کنن، که ببینیم که این مرد بزرگ این گوهر مراد رو چگونه کشف میکنه و دست ما میده.
صد آفرین.
بله.
بسیار سوال خوبی رو مطرح کردین در ارتباط با فرمایش فیاض لاهیجی. خب تو اینجا قبول کردیم که در انسان چیزی هست که در موجودات دیگر نیست. که یکیش اخلاق، یکیش تعقله. که البته سرمنشه اخلاق هم تعقله و سرانجام از راه تعقل اخلاق است که به فرمان الهی ما میرسیم. این در انسان است که در هیچ موجودی نیست. حالا سوال شما اینه که چگونه اینو بشناسیم؟ این که بارها هم در اینجا به مناسبت های مختلف سخن گفتیم، شناختن انسان به همین دلیل مشکل ترین شناخته. یعنی هر چیزی را شناختنش آسان تر است از این که انسان را بشناسیم. انسان همه چیز را به آسانی میتواند بشناسد، اما خود را به آسانی نمیتواند که بشناسد. همین انسان دریا، صحرا، اعماق دریا، قلل جبال، نبات، جماد، ذره، زیر ذره، اتم، اینا رو داره میشناسه و هی پیش میره. اما وقتی خودش میخواد بشناسه با مشکل روبرو. معلومش که خودش، شناختن خودش از شناختن هر چیز دیگری مشکل تره. حالا من یه جمله به شما عرض کنم. انسان، عجایب آفرینش انسان در همینه. واقعا انسان موجود شگفت‌انگیزیه. انسان از هر چیزی به خودش نزدیکتر. انسان خودش خودش هست یا نه؟
بله.
ببینم به شما چه چیزی به شما از خود شما به شما نزدیکتر در این عالم؟
هیچ، خودم به خودم.
هیچ چیزی در این عالم از خود شما به خود شما
نزدیکتر نیست.
نزدیکتر نیست. حتی فرزند، حتی برادر، پدر، مادر، جماد، خود شما از هر چیزی به خود نزدیکتر. حالا میخوام شما عرض کنم، در این که خود شما از هر چیزی به خودت نزدیکتری، خود شما به خودت از هر چیزی دورتری. حالا این تناقض گفته، خود شما نسبت به خود شما از هر چیزی دورتره و در این حال خود شما به خود شما از هر چیز نزدیکتره. این چه حرفی است من میزنم؟ آیا تناقض؟ نه، تناقض نه. ببین خدا، شما یه خودی داری که راحت میشناسی، میگی من خودمم، من منم دیگه، داری میگی من منم. اینو میشناسی که میگی من منم، ولی نمیگفتی من. اما این من چیست؟ جوهرش چیست؟ حدش چیست؟ تا کجا میتواند برود؟ سیرش متناهی یا غیر متناهی؟ اینو بگو ببینم، کی چجوری میتونه بشناسی؟ تا کجا سیر داری؟ امد امتداد تعالی شما تو کجاست؟ میتونی به راحتی بگی؟
بی نهایت.
بی نهایت میشه شنا؟
نخه.
منتش من اینجا در به مناسبت این مطلبی که شما ترک کرد داریم صحبت کنیم، یه چیزی به ذهن، یه آیهی به ذهن عمل، آیه کریمه قرآن، به 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 عجب آیات شریفه قرآن، آخرین حرف و اولین سخن اوناست. خداوند و نحن اقرب
الیه
من حبل الورید، یعنی من به خودم نزدیکم. من عرض کردم که در اینها از خودم دورترینم، اما اونی که از خود من به خود من نزدیکتره کیه؟
خدا.
خداونده. خداوند به من از خود من به خودم نزدیکتره.
ان الله یحول بین المرء والقلب.
اینا رو گفتیم و آیات فراوان در باب. حالا ببین، حالا وارد این بحث نشیم چون بحث خیلی دقیقه. این بحث که خداوند رو چگونه میشه شناخت، که اون راه خداشناسی بارها صحبت کردیم، بعدم ان شاء الله صحبت خواهیم.
حضرت استاد یک نکته حکمی خوبی رو بیان فرمودید که انسان به خودش نزدیکه، در این حال از خودش دوره، اما اون کسی که از خود انسان به خودش نزدیکتره خداست.
بله،
این خیلی نکته لطیفی است. آیات و روایات هم هست که مولا هم فرمود العالم من عرف قدره و کفا بالمر جهلا الا یعرف قدره، یعنی مرز جهل و علم انسان را همین قرار داده. اگه خودتو بشناسی عالمی، نشناسی دیگه جاهلی. حالا عالم رو میشناسی، دیگران رو میشناسی، نبات و حیوانات رو میشناسی، اونا دیگه ملاک نیست. قیمت هر کاله میدانی که چیست، قیمت خود را ندانی ابلهیه، واقعا ابلهیست. استاد نکته همینجاست که ما چگونه میتوانیم همین نسبت هایی که حضرت عالی فرمودی رو کش کنیم.
همین عرض بکنم حضور شما، همطور که عرض کردم، خب خیلی راه سختیه، باید کوشش کنیم بیش از هر چیزی خود را بشناسم. کوشش کوشش عقلانی است و البته توأم با عمل و پیروی از اولیا و انبیاء الهی علیهم السلام که اونا راه رو نشون دادند. اگر ببین، اگر بنا بود راه آسان بود، خداوند پیغمبران و انبیاء و اولیا رو نمیفرستاد. به دلیل، به همین دلیل که شناختن خود بسیار راه سخت، صعب العبور، مشکلیه، خداوند راه را آسان کرده، یعنی انبیا رو فرستاده، اولیا رو فرستاده، اونا راه نمایی کردن. عقلم به انسان داده، با عقل باید کوشید و به پیروی از انبیا و اولیا و این راه رو پیدا خودشون. اما در این حال همطور که عرض کردم، انسان از خودش هم خیلی دوره. حالا این دورترین را چگونه باید به نزدیکترین رسون؟ البته کار آسانی نیست، لحظه به لحظه انسان باید متوجه خودش باشه. همطور که شما اشاره کردین، ببین اگر انسان همه این عالم رو بشناسه، از زیر ذره تا بالاترین کهکشان ها رو بشناسه ولی خودش رو نشناسه، هیچی درباره خودش نشناسه، همه این عالم رو بشناسه، در واقع هیچی نشناخته. من یه حرف دیگه هم تازه بزنم، مرز بین علم و فلسفه و عرفان هم همینجاست. علم موجودات رو میشناسه، علم عالم رو میشناسه، علم زیر ذره و زیر ذره رو میشناسه، علم کهکشان رو میشناسه، علم با میکروسکوپ و تلسکوپ کار میکنه، با لوله تلسکوپ و لوله میکروسکوپ. ولی خودشناسی با میکروسکوپ میشه آدم خودشو بشناسه؟
نه.
با لوله تلسکوپ میشه آدم خودشو بشناسه؟
نه.
اصلا از محاله. نه با میکروسکوپ، نه تلسکوپ. برای شناختن عالم میکروسکوپ، تلسکوپ، مطالعه در جو کهکشان ها و ذره و زیر ذره. اما برای شناختن خود اینجا نه میکروسکوپ به درد میخوره، نه تلسکوپ. حتی سلول ها تو بشناسی، اگه تمام تک تک این میلیارد ها سلولی که بدن انسان تشکیل میدهد بشناسیم، خود رو شناختیم؟
نخیر،
خود رو نمیشناسیم. اینجاست که مرز فلسفه و مرز عرفان از مرز علم جدا میشه. اینو بدونند آقایون که فلسفه و عرفان یه مرزی داره، یه طرفی داره که اون طرفش علم، این طرفش فلسفه عرفانه. اینجا دیگه علم نمیتونه ادعا کنه، علم همه چیز رو میشناسه، همه چیز این عالم رو میتونه ادعا کنه که من شناختم، حرفی نیست. اما اگه به من بگه من از طریق علم و میکروسکوپ و تلسکوپ خود را میشناسم، این سخن گزافیه. حالا روانشناسی من نمیدونم خواهد چیکار کنه. آیا روانشناسی هم اینجوری که عرفا میخوان خودشونو بشناسن میشناسه، یا اینم رو آثار؟ روانشناس رو آثار عملی میخوان انسان رو بشناسن،
رفتار
و کردار، اما اون خود واقعی را که از درونه چگونه میشه، اینجا فقط کار عرفان و فلسفه است و پیروی از انبیا و اولیا. ببین یه چیز دیگه من بگم که این امتیاز انسان از سایر موجودات خیلی روشن بشه برای مردم شنوندگان و بینندگان ما. ببینین شما وقتی میخوای سوال کنی که سوال مال انسانه، انسان تنها موجودی که سوال طرح میکنه، میگه این گل چیه؟ میپرسی یا نه؟ این میز چیه؟ فلان چیز چیه؟ میگه اون چیست؟ میگه یا نمیگه؟
بله.
یه چیزی که ما نمیشناسیم میگه فلان چیز چی؟ اون چیست؟ اما اگه به یه آدم اشاره کنی شما میپرسی که اون چیست یا میگه اون کیست؟
کیست؟
درباره آدم میگه اون کیست؟ ولی درباره غیر آدم هر چی باشه میگه اون چیست؟ این تفاوت چرا میذاری در لغت فارسی؟ این حالا من فارسی حرف میزنم دیگه.
چیست و کیست؟
آره چیست و کیست؟ یه چیست داریم درباره هر چیزی میگه اون چیست؟ میتونی بگی اون چیست؟ همه چیز. اما وقتی به یه آدم میرسی میگه اون چیست یا میگه اون کیست؟
اون کیست.
چرا اونجا میگه اون چیست و در مورد انسان میگه اون کیست؟ فرق بین چیست و کیست چیه؟ چرا اینجا سوال میکنی؟ بی توجه سوال میکنی یا با توجه؟
با توجه.
ها پس یه تفاوتی بین آدم ها و موجوداتی که آدم هست. از آدم با کیستی سوال میکنی؟
از موجود.
از غیر آدم با چیستی سوال میکنی؟ حالا چیستی سوال از چیه؟ به اصطلاح حکما سوال از چی؟ سوال از ماهیت.
ماهیت.
اینه میگن سوال ماهوی، یعنی سوال از ماهیت. اون چیست؟ یعنی ماهیت اون چیست؟ ذات اون چیست؟ اما وقتی که درباره آدم میگه اون کیست، از ماهیتش سوال میکنی یا از شخصیتش؟
شخصیتش.
آفرین بر شما.
از وجودش.
آفرین. از هر موجود سوال کنی میگی ذات ماهیت این چیست، ذات نوعیش چیست. ولی از یه آدم که میگه این کیست به ماهیت نوعی کار نداری، به شخصیتش کار داری. خب شخصیت با ماهیت چه فرقی داره؟ حالا دوباره اینجا یه سواله. شما ماهیت سنگو بشناسی شناختی، ماهیت آب و بشناسی شناختی، ماهیت شجر حجر هر چیزی یه ماهیت داره شناختونش. ولی حتی اگر ماهیت انسان رو بدونی که مثلا حال حیوان ناطق، حالا هر چی، بنابراین که شما ماهیت انسان چی بدونی، حتی اگه به ماهیت انسان آگاهی داشته باشی که شما معمولا میگه حیوان ناطق، حیوان اقتصادی، حیوان اجتماعی، از این حرفا که گفتند، آیا با شناختن ماهیت انسان این شخص رو میشناسی؟
نه.
هنوز نه. توجه، این کلمه کیست برای همین آمده که این یه شخصیتی داره که باید شخصیت شو بشه. کافی نیست شما ماهیت انسان بدونی پس حالا بدونی این کیه. کافی نیست یه عمری فلسفه خونده باشه بگی من ماهیت انسانیم تعریف میکنم، حیوان و ناطق، حیوان اقتصادی، حیوان اجتماعی، یعنی میدونم حیوان چی، حیوان اخلاقی، پس حالا اینو میشناسم. نه خیر، ممکنه ماهیت انسان بدونی، خیلی هم حکیمانه حرف بزنی، اما این شخص رو نشناسی. پس وقتی میگی اون کیست، از چی سوال میکنی؟ از شخصیت این شخص.
جای مولوی هم زیبا میگه، میگه جوهر است انسان و چرخ او را عرس، جمله فرع و پایند و او غرس.
امینه.
علم را علم جویی از کتب ها ای فسوس، ذوق را جویی ز حلف ها ای فسوس. حتی ایشون اینجا فلسفه و عرفان هم کنار میذاره.
همین. حالا این شخصیت چیه که این در این شخص هست؟
بحر علمی در نمی پنهان شده، در سگز تن عالمی پنهان شده. شهر کن این فرض را در اندرون، تا نیاید طعنه لا تبصرون.
آفرین.
همین سوال باز.
آمین.
میگه اینها راهش نیست، راه شرح درونیه.
آمین. در سه گز تن، این همین جمله نگاه کنی مولانا چقدر زیبا، در سه گز تن عالمی پنهان
شده.
حالا سه گز تن آدم هرچی بلند باشه، سه گز، حالا سه متر میگم، گز یه قدی کمتر از متر، سه گز. حالا ایشون فرض کرده که قد بلند سه گزه، در سه گز تن عالمی پنهان شده. این یه آدمه، حالا قدش یه متر و چند سانته من کار ندارم، وزنش 70 کیلو 80 کیلو کار ندارم، اینا رو میشه اندازه گرفت، تو میزان میشه اندازه گرفت، وزنش یه، قدش چند سانته، همه اینا سلولاش چیه، همه اینا رو میشه شناخت. اما عالمی که در درون اندیشه این انسان است چجور میشه شناخت؟ وقت عالم انسان ها چقدر فاصله داره؟ تن انسان ها خیلی فاصله نداره. ببین یه پزشک وقتی آناتومی بدن شناخت، یه احکام داد در همه بدن ها صادق میدونه. یه پزشک وقتی آناتومی بدن بشناسه، سلول ها رو بشناسه، کاربرد بدن رو بشناسه، در همه بدن ها طبابت میکنه دیگه. میگه اینا همه مثل همن، بدن ها مثل همن، حکم طبیعت همه جا یکسانه. اما ببینم عالم آدم ها را میتونیم بگیم یکسانند و من میتونم عالم این آدم را با اون آدم تقی و با نقی دوتا عالم دارند. میتونم اینا را بشناسم؟
نه. نه.
شقی و سعید، شرقی و غربی، مؤمن و کافر، یا نه حالا اینا را بزنید کنید دوتا برادر دوتا برادر یه عالم دارند؟ عالم این کجا؟ عالم اون کجا؟ عالم هابیل کجا؟ عالم قابیل کجا؟ و اون عالم چیه؟ لا یتناهی اندیشه اندر اندیشه، اخلاق اندر اخلاق، فکر اندر فکر، پیچیدگی اندر پیچیدگی، در سگ از تن عالمی پنهان شده. حالا اینم شعر فرمودند، البته یه قدر مسامحه شعریست، اما حالا باید دوباره سوال اینجاست که اون عالم در این سگ از تن پنهانه یا این سگ از تن نمودی از اون عالمه؟ اینم بازی حرفه. عالم چگونه در سگزتن پنهان میشه؟ اون عالم کبیر. اتز ام انک جرمون صغیر مولا علی علیه السلام و فی کنت والعالم الاکبر. تو فکر کنی یه جرم صغیر، یه تنی مثلا فرض کن 70-80 کیلویی داری و در تو عالم کبیری که لایتناهاست پنهانه. عالی. پنهانه اینجا ظرف و مظروف نیست، یعنی عالم مظروف نیست و ظرفی،
نموده.
نموده، بله. اینجاست که فرق بین بود و نمود ظاهر میشه و بین شخصیت و ماهیت. خواستم اینو بگم که بین ماهیت انسان و شخصیت انسان تفاوت هست. ماهیت انسان همون ماهیت عمومیه. ماهیت انسان ها یکی، انسان ها یه ماهیت دارن، انسان دوتا ماهیت نداره، نوع انسان یه ماهیت داره، اما هر فردی با فرد دیگه تفاوت داره و تفاوت یک فرد با فرد دیگر بعد المشرقینه. این تفاوت بین دو فرد از کجا تا کجاست؟ از مشرق تا مغربه؟ بیشتر. از آسمان تا زمینه؟ بیشتر. از ملک تا ملکوت، از هیولا تا مقام رب العالمین، فاصله بین دو فرده. اما ماهیت انسانی یه چیزه. از اینجا من یه استفاده فلسفی میخوام بکنم، اینجا دیگه فلسفه میخوام بگم. اگر ماهیت انسان یه چیز معینی که حیوان ناطقه یا حیوان اقتصادی یا حیوان اجتماعی، که اون یه چیزه، همه انسان ها این ماهیت دارن، این تفاوت بعد المشرقینی و به یه معنی لایتناهی بین دو فرد، این تفاوت در ماهیت در وجوده،
در وجوده،
در وجوده. پس حالا با این حرف نمیخوای قائل به اصالت وجود بشی؟ ها؟ این خودش یه برهان بر اصالت وجود. دیگه چه برهانی از این محکمتر بر اصالت وجود میخوای؟ حالا مرحوم سرمطلعه 11 تا برهان بر اصالت وجود آورده. چه برهانی بهتر از این؟ اگر ماهیت انسان یک چیزه، وقتی انسان رو بخوایم تعریف کنیم با یه جمله تعریف میکنیم دیگه. انسان مثلا حیوان کذا. ارسطو گفته حیوان ناطق. حالا بعضی امروز میگن حیوان اقتصادی، بعضی میگن حیوان اجتماعی، یه تعریف داره. اما اگر همه انسان‌ها یه تعریف ماهوی دارن، در ماهیت یه چیزن، اما در تفاوت فردی از زمین تا آسمان، از ملک تا ملکوت و از تناهی تا لایتناهی است، اینجا این تفاوت مال وجوده یه مال ماهیته؟
مال وجوده.
و اگر این تفاوت عجیب مال وجود است، من قائل به اصالت وجود نشوم؟
چرا؟
دیگه من شک ندارم در اصالت وجود. با این برهان ما اصالت وجود هم اینجا به مناسبت به ذهنمون اومد ثابت کرد.
خیلی خوبه.
حالا کسانی میخوان قبول کنن، میخوان قبول نکنن.
دوی فتح باب خوبی هست.
فتح بابی برای اصالت وجود.
آره خیلی قشنگ.
و وجودی های امروز، فیلسوفان وجودی باید این حرفا یاد بگیرن. آخه امروز فیلسوفان وجودی حرفای تازه تری میزنن. اگزیستانسیالیست ها اینا وجودی هن دیگه. اما با اصالت وجودی که ملا صدرا میگه اینا یه قدر فرق دارن. اصالت وجودی ها امروز هم این حرف از ما یاد بگیرن که این تفاوت در وجود به این معنیه.
آره. این نکته که جناب حضرت عالی هم به خوبی فرمودید و جناب مولوی هم فرمود که شهر باید از درون شروع بشه تا طعنه لا تبصرون نیاد، این بزرگوار میفرماید اولین قدم اینه که انسان دغدغه خودشناسی پیدا کنه، یعنی تصمیم بگیره که وارد جهان درون خودش بشه. این خیلی نکته مهمه. بعد میگه که بعد از اون احساس تکلیف و مسئولیت بکنه، تکلیف گرایی. حالا اینا رو ما یکی یکی بحث میکنیم. من تا این میخوام سوال بکنم استاد که انسان چرا دغدغه خودشناسی نداره؟ دغدغه آب داره، نان داره، لباس داره، نوع زندگی داره، کار داره، اما اصلا فکر نمی کنه که باید وارد یه جهان دیگه بشه. این یه سوال بسیار مهمه.
خیلی سوال بنیادیه. انسان ضمن این که فطرتاً خودشناسی باید داشته باشه و داره و به یه غیر متناهی وصله، به ملکوت وصله، با کمال تأسف برای این که تمایلات فراوان داره. تمایلات انسان حد یقف نداره. آخه انسان یه موجودیست که هم از اون طرف خیلی بیپایانه، هم از این طرف. از طرف به وحدت که بره، به ملکوت و علا که بره، بی نهایت میتونه بره. از این طرف به عالم ماده و عالم شهوات هم که توجه کنه، یکی دو هوس های انسان که یکی دوتا نی. ببین یه حیوان خواسته های حیوانیش قابل شماره است. میشه معین کرد که خواسته های این حیوان چیه، کاملا میشه شماره کرد و معین کرد که این حیوان چه خواسته هایی داره. این خوب میشه معین کرد. اما ببینم خواسته های شهوانی و تمایلات نفسانی آدم را شما میتونید خلاصه کنید در یه دفتر بشمارید؟
نه خیلی.
هرچه من بشمارم که تمایلات نفسانی و شهوانی آدم چقدره، ببینید یه چیز دیگه پیدا شد. انسان بین دو غیر متناهی گرفتاره، از اون طرف به وحدت غیر متناهی، از این طرف به کثرت و خواسته های رنگارنگ. چند تا خواسته آدم داره؟ صد تا خواستش ارضا میشه، صد یکمی پیدا میشه. اون یکی ارضا میشه، صد دومی. هر خواسته ارضا بشه بعد یه خواسته دیگر پیدا میشه. حالا یه مثال ساده بزنم. ببین آدمایی که حرص پول دارند، آدمایی که حرص پول دارند میخوان ثروتمند بشن، به چند میلیارد دلار که برسه این دیگه میگه من بسمه؟ جواب بده منم.
هیچ.
که دیگه بگی من دیگه پول نمیخوام، میرسه یا نه؟
کوزه چشم حریصان پر نشد.
آه همین پر. پس این علت است. جواب شما رو میخوام بدم. علت که انسان گرفتار میشه، وقتی گرفتار نفسانیات و تمایلات شد و اینا حد یقف نداره، یه جوایی نمیشه، هی تشدید میشه. این هوس ارضا میشه، یه هوس دیگه، این هوس ارضا میشه، یه هوس دیگه، تازه این هوس در یه حد ارضا میشه، در حد بالاتر. وقتی گرفتار شد در این سلسله هوس ها و تمایلات، دیگه رها شدنش نمیگم محاله، اما سخته. بسیار مشکله که بتونه از این تمایلات رها بشه. اینه که انسان ها در یه چرخه از تمایلات گرفتار میشن و دیگه رها شدنشون دیگه مگر اینکه یک عنایت الهی باشه، یه معجزه، یه کرم الهی شامل حالش بشه که از این تمایلات رها بشه. و الا اگه در چرخه گردون تمایلات گرفتار شد، به آسانی نمیتونه از این تمایلات رها بشه. چون که از اون طرف هم اگه سیر کرد، دیگه نمیدونیم تا کجا میخواد بره. این شگفت‌انگیز بودن وجود انسان نشون میده. همطور که عرض کردم، وجود انسان شگفت‌انگیزه. شاید نشاید که بالقطع والیقین میتوانم ادعا کنم که موجودی شگفت‌انگیزتر از وجود انسان در عالم آفرینش وجود نداره. چه موجودی از انسان شگفت‌انگیزتره؟ شما به من بگو ببینم. از این موجودات عجیب و غریب که میبینی و تو کتاب ها مینویسن، شگفت‌انگیزتر از وجود انسان چه موجودیه؟ حتی ملک شگفت‌انگیزتر از انسان نیست. فلک، ملک، کهکشان موجود شگفت‌انگیزه. به همین جهت است که خداوند در آفرینش این همه موجودات
تبارک الله
به خودش نگفت. کی به خودش گفت تبارک الله؟
انسان را آفرید.
اون موقع که انسان را آفرید، تبارک الله، احسن الله. عجب موجود شگفت انگیزی. ما اگر بتوانیم به شگفت انگیز بودن خدا آگاه بشیم، کلی میتونه به ما کمک کنه. همین آگاه بشیم که ما موجود شگفت انگیزی هستیم. یعنی به شگفتی های وجود خودمون واقف بشیم، خیلی میتونه کمک کار باشه برمون. اگه نشیم، وقت میاد در صد حیوان رها میشیم در طبیعت و کار حیوانی انجام بدیم.
آره، در شرح حال رابعه ادبی هست که انشالله متقاضی درخواست زیاد داریم که از ایشون هم بگیم.
انشالله.
ایشون پیش معلمی میرفت، بعد بالای برگشت مینویست من کیستم. این من کیستم و من چیستم یک حضرت علی فرمودی. الان من چیستم؟ چیستی ها رو زیاد ما میپرسیم.
آره، ولی چیستی ها نمیپرسیم.
من کیستم؟ باز هفته دیگه همین، بعد از دو سه هفته پدرش و مادرش دفترش رو دید که ببینه بچه‌اش چقدر پیشرفت کرد. دید همین بالای صفحه ها نوشته من کیستم، من کیستم.
آفرین.
گفت بچه چرا میری مدرسه؟ دفترش رو پاک کرد که تو چیزی یاد نگرفتی فلان. این بود که ایشون برگشت گفت شاید من 10 سال از این زمانی که رفتم برم باز این من کیستم پرسش من باشه. بعد آخر عمرش هم که میشه با من کیستم از دنیا میره. این چه رمزی توش هست؟
همون باز که کیستی یعنی شخصیت، چیستی یعنی ماهیت. بله، وجود من غیر از ماهیت منه. این کیستی سوال از شخصیت، تشخص فردانیت. وقت شخصانیت هم شخص آدم رو خداوند آدم رو آفریده به عنوان موجود ماهوی، ولی شخصیت خود آدم رو کی میسازه؟ خود آدم. ببینم من خودم باید شخصیت خودم رو بسازم یا دیگران برای من بسازم؟
خودت باید بسازی.
تمام شد. رفت. وقت شخصیتی که من خودم بسازم شخصیت. از بین میره یا نمیره؟ نه، خودم سازنده خود. ببین من یه مخلوقم که خب آفریده شدم از جانب خودم. حالا باید بقیه‌مو خودم بسازم. حالا باید بسازم؟ نه، باید بسازم.
چرا؟
ها، شخصیت همونه که من خودم میسازم. کیستی؟ اون چیزیست که من خود میسازم. آره. چیستی آن است که خدا ساخته است.
آها.
اون چه خدا میسازد چیستیست، اون چه من خودم میسازم از خودم اون کیستیست.
انشالله میخواییم از کیستی و چیستی در جلسه بعد
انشالله
که دغدغه عبدالرزاقم هست بیشتر صحبت کنیم. حضرت آیت الله حسنزاده هم در دیوانش زیبا میگه، میگه ای دوستان مهربان من کیستم، من کیستم، ای همراهان کارفان من کیستم، من کیستم، این است دائم بیشه ام، با خیش در اندیشه ام، در انسجام جسم و جان من کیستم، من کیستم. نام حسن شد نام من، لفظ حسن شد نام من، از گفت باب و مام من، چون لفظ خیزد از میان من کیستم، من کیستم. انشاءالله ما بتونیم به این من کیستم خودمون یه پاسخ درستی بدیم. تا دیدار دیگر به اتفاق حضرت استاد با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.